تنوات هر شب قبل از ورود به بحث، اگر پا متعلق به متففای باشه، ما یاد میکنیم بر روی اون اخلاق سنیه اسلامی که به ما بخشیده حق شناسی کنیم و اونها هم تو عالم برزخ منتظر هستند. بیشتر این پاها آقایان متعلق به اون افرادی است که در اینجا نقشی داشتن، خدمتی کردن و در بنای اینجا، همونطور که من شبهای قبل یه وقت عرض کردم، این قالی هایی که گسترده شده مرحوم آقای میرسراجی رحمت الله علیه که با یک عشق و علاقه همه موادشو خرید و داد بافتن و ما رم از اینجا می برد در کاشمر که پای اون بافته روزه خونده شه، روزه از زهرا. خب ما باید این سپاس رو داشته باشیم. این کتیبه ها رو که آقای ایزدی دوست جز ما از هیئت مدیره، این مهراب و جناب آقای علم‌بیگی از همین هیئت مدیره، این دوسته رو جناب جواد آقای طریقت و این آینه کاری رو از بعضی از این دوستان ما، و من یه شب حتما از بانیان این کاشیکاری های اطراف و اینها یاد بکنم. جناب آقای امید فرامرزی هم از دوستان من و از برادران من هستن که در اینجا نقش اساسی دارن و خدماتی هم کردن. امشب پامال پدر ایشان از مرحوم آقای حاج محمد علی فرامرزی، امیدواریم که خداوند از سایه او رو غریق رحمت بفرماید. لذا برای شادی روح او و روح بنیانگذاران این حسینیه که بسیارشون آقای نورانی، آقای ارجمندی و همچنین آقای آل حسینی و آقای حاج آقا بزرگ و بسیاری از این افراد که حالا من از زبانم ممکنه بیفتم، اینها نقشی داشتن. لذا امشب به یاد آقای فرامرزی این هیئت هست، یعنی پای امشب برای شادی روح او و پدر و مادر خودتون و شادی روح اونها هم دو سوره و صلواتی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، على عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین بلان على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال العظيم في محكم كتابه: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. در نظام عالی خلقت، موجودات آفرینش به خدمت این انسانن. ما یک احادیثی به نام حدیث قدسی داریم که یک مفاد بسیار عمیقی که طعنه به قرآن میزند و معلوم است که از نظام وحی است، در این احادیث قدسی بیان شده که یک قسمت این است که خلقت الاشیاء لاجلک، اون چه در اساس خلقت برای شما آفریدم، ولی تو انسان را از برای خودم آفریدم. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتو کن لعجلی. ما یک بحثی آقایان حکمای الهیین بیان دارن، من گاهی عرض کردم و بسیار کلید جالبیست برای باز شدن قفلهای عالی عمیق معنوی، که می فرماین هیچ موجودی لباس وجودی به خود نمی گیره مگر چهار علت در او باشه: علت فاعلی، علت صوری و علت مادی و علت غایی. عرض کردم علت غایی بر علل دیگر توفق داره. مثلا این قالی رو اگر کسی ببینه میگه بافنده داره. این لوستری که عرض کردم با این زیبایی میگه این حتماً سازنده داره. این به این صورت از آسمان مثل باران باریده نشده است. و یا مسائل دیگر. ما از این راه است که به خدا نزدیک بشیم، یعنی از اثر پی به مؤثر و از مصنوع پی به ثانی میبریم. بعدم مواد او، بعدم این نقشه‌ای که روی یک محاسبه صحیحی است روی او پیاده شده، اینو میگن علت سوری. ولی علت قایی که میگن بر علل دیگر توفق دارد و موجب پیدایش این علل دیگر هست، همین حدیث قدسی. اگر شما به قرآن بگید آسمان را، زمین را، کرات را، موجودات را، این عوالم وجود رو برای چی خلق کردی؟ فقط قرآن میگه بر تو، همش مستخدم تو هستن. این آهنهایی که در این استیل معماری این بنا به کار رفته که به هر شرکتی مراجعه کردن که اینو بزنه نزد. یک آقایی بود داوطلب شد به نام قبچاق، اگر درست اسمش ادا کنم، ایشان اینو زد و با هنر زد که الان از 14 ستون به 12 تا به 8 ستون که این استیل معماری اعتقاد به حضرت رضا به 12 امام و 14 معصومه، به این مبنا که یک چادر یه چهار قد به عنوان فاطمه زهرا علیها السلام اقتباس شدیم و نکات خاص دیگری دارن که الان برای من درست نیست عرض کنم. وقتی اینجا رو زد، اینا یه قالیچه خریدن بهش دادن و یه چکی پشت چک نوشت در فجر حضرت فاطمه پرداخت شود. و من واقعا خیلی دگرگون شدم. هنری به خرج داده بود و اینو گفت باش برای قیامت من. ولی این آهنهایی که اینجا مصرف شده 2 قرن، 5 قرن، 20 قرن، 40 قرن، من نمیدونم، در دل کوه این آهن بوده. این خورشید که مستخدم شما اینقدر تابیده تا اون رشته های استعداد در میان سنگ ها برای آهن شدن، او رو آهنش کرده و بعد با یک تشریفات آمده به این صورت الان این سایه را بر شما افکنده. یعنی 5 قرن قبل، من نمیدونم 10 قرن قبل، الانم میتابه برای چند قرن دیگه برای اونها که بعد باید استفاده کنن. این نظام ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. اون وقت وقتی میرسد به شما میگه و خلقت کل اجلی، من تو را فقط برای خودم آفریدم که از مرحله قوه، یعنی انسان وقتی در این نظام جلوه می کند انسان بالقوه و حیوان بالفعل است. عظمت و مقام و شخصیت او زمانی است که از مرحله قوه به مقام فعل عقلی تکیه کند، به اون درجه والا و به اون مرتبت عمیق انقدرم فضا براش بازه، میتونه پروبالی بزند رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این یک مسئله قطعی و اساسی است. اما در سوره در میفرماد اینا بود، آسمان بود، زمین بود، کرات بود، اینا همه، ولی از شیء مذکور خبری نبود. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان را از نطفه امشاج، یعنی اسپرماتوزید مرد و عبور زن، پایا پای آفریدیم. اما ببینید قرآن چی میگه. قرآن محترم میفرماد چه ما او را از این دو حقیقت برای چه با این تشریفات آوردیم؟ برای اینکه او را افتخار بدیم به کرسی نبتلی بنشانیم، یعنی آزمایش، بیاد در اینجا در برابر خیر و شر، روا و ناروا، نیک و بد، حلال و حرام، زشت و زیبا، دنیا و آخرت، معنویت و مادیت ممتاز بشه، یعنی بتونه جلوی تمایلات خود رو بگیرد و بیاد در پیشگاه ما و ما مقام و مرتبت و عظمتش را به او به تمام معنا ارزانی بداریم و تا خدا خدایی میکنه این انسان متنعم به نعمت وسیع پروردگارش خواهد بود. فلذا فهمند که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. چرا ما او رو به کرسی نبتلی نشوندیم؟ برای اینکه بصیر و شنوا و بینا خلقش کردیم. این مطلب مهمی است که البته مسئله بینایی همین دید نیست، حیوانم داره، شادم بهتر از من ببینه، اون تومش رو در گلولای از بالای آسمان میبینه و میاد عقب میزنه و تومه بهتر از من میبینه و این مورچه که 16 کیلومتر بو استشمام میکند به قول موریس بتلنین، یا این قاز قبل از اختراع اشعه رادار در بالای بام محبا قازها بودن، اگر یک گنجش میشه روی زمین قارقار میکردن. قبل از این اشعه رادار این قدرت سمع قاز با اون عظمت خاصش، بنابراین اون حیوانم داره، ولی این که ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم برای این که خیر و شرش رو به معنای عقل ببیند، همونطوری که گفتم در عقل باز بشه به این 70 در چشم و گوش و زبان و شکم و شهوت، درهای بهش میشه، میتواند تو همین زندگی این انسان در برابر آلودگی ها و تمایلات به تمام معنا یک قدم عالی بگذرد رونها و سیر کند و به اون درجات عمیق معنوی برسد. یه آیه در قرآن خیلی مشکل حلش، میفرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اون کسی که در عالم دنیا کوره در عالم آخرت هم کوره. ما یه واکنش در قیامت داریم که قرآن میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. این خیلی بیان جالبی است. میفرماید که این انسان با عظمت اگر اعراض به جویت از ذکر من که خدا هستم معیشت رو تنگ میکنم، ولی قیامتم کور واردش میکنم. در نوارهای این بحث در 15 ساله یه چند شبی در پیرامون این بدن و این شکل که در قیامت به صورت اصلی وارد میشه صحبت کردیم، آیات و اخبار و منابع علم روز و مسائل معارف آسمانی رو توضیح دادیم. یک شمی کوریه، بعضیا کور وارد میشن در عالم محشر که از ذکر خدا اعراض کردن. اما این عجیبه، میگه اونی که در دنیا کوره، قرآن میگه در آخرتم کوره. حالا در رحم مادر عللی پیش آمد، طبیب اشتباهی کرد، قرص نامناسبی داد، شربت نامناسبی داد، مادر وحشت کرد، ده ها عوامل خاصی پیش آمد و این آدم مبتلا شد به کوری، یعنی کور آمد. خب 50 سال 60 سال تو این زندگی، این آسمان نیلگون، این خورشید، این ماه، این ستارگان، همه اینا رو بی بهره از چهره ذریع عجیب سید الشهدا و گنبد و دستگاه امام حسین و مسئله همین حسینیه، چهره پدر مادر، اقوام و بستگان، عزیزان دلش، بچه‌هاش، همه‌شو محرومه. حالا این در قیامت وارد بشه بازم کور؟ متن آیه اینجوریه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، در عالم قیامت هم کور وارد بشه. معناش این نیست، معناش اینه که اگر یک کسی به علل طبیعی در رحم مادر کور شد یا اینجا عارضه پیش آمد مثل آبله کورش کرد، در عالم قیامت این کور وارد محشر نمیشه. این فقط یک اشارتی، اونی که در عالم دنیا از عفت، از عصمت، از درستی، از پاکی، از بندگی، از شرف، از صفا، بزرگواری، دوری از غیبت، تهمت، ناسزا، آلودگی ها، گناه ها، معصیت ها و و و این خطاها و اشتباهات کور بود، اصلا آخرتی نمیدید، وظیفه ای نمیدید، این تو عالم آخرت تا خدا خدایی میکنه، از این کوری که در دنیا داشته حرمانش نصیبشه. مثل همونی که از فضیلت و عفت کوره و دور از مبانی معنا و فقط تو این عالم مادیت مقهوره، در عالم قیامت کسی هم که از این منابع معنوی بر کناره در عالم آخرت، این آدم از فیوزات معنوی بی‌بهره است. کوری ایمان، نه معنای ظاهری. بنابراین آقایان، ما آمده ایم فقط برای این که امتیازی بگیریم و بریم در آدم عمیق آخرت، اینم فراهم نمیشه مگر با دو حقیقت، یکی اعراض از گناه، یکی اقبال به اوامر. یعنی بنده باشد و در پیشگاه خدا روی اصول بندگی سیر کند. خب رسیدیم به سر بحث. در شبهای قبل ابوابی رو شرح دادیم، دیشب، پریشب، چند شب الان از اول دهم، در حقیقت در 12 شب الان، در بابهای بهشت، در باب المجاهدین، در باب الشکر، در باب الصبر، در باب الزها و نظائر آن نکاتی رو عرض کردم که این درها باز می شود به روی کسانی که در یه رشته در تمام اصول بندگی حساس بودند و در او ممتاز بودند. همونطوری که توضیحاتشو در شبهای قبل دادم، گفتم یا پسری کارنامه رو گرفته اما در یه رشته شماره قوی 20 رو گرفته، اینم در همین اساس با همون 20 هم رستگار میشه، اینم که در عالم دنیا موفق بوده مثل باب المجاهدین، در جبهه شربت شهادت نوشیده و با شرف و فضیلت از دست رفته و آبرو بخشید به اسلام و شیعه و ایران، این در عالم قیامت از در مجاهدین وارد میشه. درست نماز خون بوده، درست شاکر بوده، اینا همه نمرات کارنامه شه، اما اون نمره اصلی مال اون مجاهد بودنش از همون درم رستگار میشه. حالا یک دری که امشب عرض میکنم اسمش در ریانه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، انا للجنت باب. همونطوری که شبهای قبلم گفته ایم که بابها اسامی بالاشه، ما هنوز به خود اون درهای اصلی بهش و آرمهایی که بر اون نوشته شده نرسیدیم، این میمونه برای سال آینده اگر در قید حیات باشم. این باب اسمش می‌فرماید که له الریان، اسمش در ریان. خب این ریان یعنی سیرا، از نظر لغت سیرا، اون کسی که از این در رستگار میشه چه کسی؟ می‌فرماید لا یدخلو منه الا صائمون، از این در وارد نمیشن مگر روزدارها. این که شما 14 ساعت بیش و کم امر الهی را اطاعت میکنید، تمام سلول های بدن، تمام دستگاه گوارش بدن، همه اونها در اطاعت حقن، هیچ عبادتی مانند عبادت روزه اینقدر پیشگاه خدا ارزش نداره و اینقدر مهم نیست که تمام اعضای انسان اطاعت می کند امر الهی را در پیشگاه خداوند. اون وقت دم افطار همچی که مؤذن میگه الله اکبر بر می دارد، این کاسه آب رو میل میکند، یه خرما بر میداره میل میکنه، این بندگی را در بشر در این اردوگاه ماه رمضان حیاتی میبخشد. انسان روزدار اول وقت نماز خونم هست، انسان روزدار خمس دهندم هست، انسان روزدار از صورت نامحرم، از نون حرام، از آلودگی ها و گناه خود رو مسئول نگه میداره، چون روزه رو فرمود روزه خاص، روزه خاص الخاص برای انسان، و برای انسان یکی هم روزه عامه. روزه عام اون که شکمش گرسنه واقعا غذایی نمیخوره، ارزی ندارم، اونم موفقه. اما اون کسی که از این در میخواد رستگار بشه، و من امشب بهتون نکاتی عرض میکنم، استدعا میکنم آقایان و کسانی که این برنامه رو ببینن یه دقت بیشتری در این مسئله عمیق عالی عبادی کنند. ببینید یکی شکمش گرسنه است، این از این در وارد نمیشه. اون کسی که از این در لا یدخل منه الا الصائمون، یعنی اون صائمی که نه تنها شکم، چشمش و گوشش و تمام اعضای دیگرش روزه داره. خب این تمرینه. یه آقایی که در مکه محرم میشه به احرام عمره تمتع یا حج 48 ساعت بیشتر کمتر تو احرامه، میگه دروغ حرامه، یعنی بعد از احرام حلاله. تکبر نکنه، یعنی بعد از احرام تکبر کنه. میگه شما که الان محرم شدی به احرام انسانیت، یه عمر در مرز انسانیت دروغ نگو. نه تنها این 48 ساعت، روزه ماه رمضان فقط مسلمون درست کن نباشه، در ماه رمضان هم 11 ماه دیگر هم، یا عمری هم، همه وقت چشم از نامحرم حفظ کنه، روزه بهش بده، گوش رو از غیبت گوش دادن نگهداری کنه، اعصاب و جوارحش هم روزه باشن. اون وقت روزه خاص الخاص اون چیه؟ قلبش از خدا منفک داشت، یعنی همه حال به نام خدا باشد. من توی تلویزیون دیدم، خدا خیر بده به اون مجری و به اون عزیزانی که در این صدا و سیما برای پرورش فکری مردمم کار میکنند، یک مصاحبه را با آیت الله آقای علامه طباطبایی کردند. اما ماه آخر عمرش بود، پلکش افتاده بود، این لبها دیگه افتاده بود، دست میلرزید، خیلی حالش بد بود. اما سوالاتی که از ایشان شد به وسیله یک جوان مجری، اون میچایید زبونش به قول معروف، یه همچی سوالاتی، سوالات از یک پهلوان میدان علم قم طرح شده بود، از زبان این جوان جاری بود، ولی از چشمهای مغز متفکرین حوزه جوشیده بود. سوالات خیلیه. اونی که میخوام من عرض کنم مربوط به عرضمه، بهشو گفت آقا شما که یک عمرین قرآن رو بر اساس الآیات یفسر و بعضها بعضن تدوین فرمودید، میتونید یه آیه از قرآن بگید که هرچه در اسلام در این آیه باشه؟ من حالم تغییر کرد، این مرد بزرگ چی میگه؟ یه همچی سؤال سطح بالا. لحظه ای توقف نکرد، فرمود وذکرونی اذکرکم، یاد من باش تا یاد تو باشه. دویدم تو کتاب خونه، موجب المفرس رو برداشت، باب رو گرفتم، دیدم یه آیه میگه پشت رو خم میکنه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ایستادی، نشستی، به پهلو خوابیده‌ای، از ذکر من در این پیچیدگی های نظام عالم کن غافل نشد.
فکر کن، یعنی مغزت رو به سوی من قرار بده. یه آیه میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلت رو به نام من قوی کن. یک آیه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نیامده که به نام من دلت بترسه؟ یک آیه دیگه انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. یه آیه دیگه در قرآن، این قرآن با عظمت که هستی و سرمایه اسلام است، اسمش ذکره. قرآن میگه نحن ذکر و اینا له لحافظون، ما این قرآن رو آفریدیم و نحنو این ماییم که این قرآن را آفریدیم و به دست شما دادیم. این آیه خودش میگه نحنو ذکر قرار داده، یعنی نام ذکر رو برده در این آیه. یه آیه دیگه میگه اقم الصلاة لذکری، یاد من باش در نماز. ما این نماز رو نازل کردیم برای که شما یاد ما باشید. و این کتاب با این عظمت نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما اینو ذکر نازل کردیم. علی الدوام در این خلقت، آسمان و زمین و کرات و گیاه و موجودات و من و شما و زن و مرد و چشم و گوش و گل و هرچه هست، یادآور خدا. ببین یاد من باش، من چقدر غافلم. میگه ماه رمضان یک اردوییست که شما در این اردو به یاد خدا باشید، چشم و گوش، این قلبتونم از خدا آنی منفکرش. الان این برقو که میبینید اینجا روشنایی میبخشد، این سیم دارد انرژی رو از تولید برق میگیره. اگر تولید برق در این وسط یه نفر بیاد یه قیچی بیاره ولی اون تولید برق موجوده، اینو قیچی کنه و قطعش کنه، اینجا تاریک میشه. زمانی که بشر پشت میز قماره سیمش قطعه، زمانی که داره گناه میکنه سیمش قطعه، یعنی قلبش از خدا غافله. امان از غفلت که گناهی و عذابی و بیماری بالاتر از قلب انسانی. این ماه رمضان من آورده متوجه خدا کند. و حالا شما آمدید از خانواده دایه، مثل بچه‌ای که شیر نداره آوردن توی خانواده دایه ای گذاشتن گوشه، فرض کنید قصبه ای، اگه همیشه اونجا باشه تربیت خانواده شب بین بره، اینو میاره خانوادهشو ببینن. ما رمزون من آورده به مسجد، به فاطمیون، به گریه، به عکس را، به پیشگاه خودش، به توبه، به شب قدر، به الهی العفو، به دعای افتتاح، به جوشن کبیر، به دعای ندبه، به روزه، به حفظ از حرام اعراض کردن و نظائران. آقا خانوادت اینه، ما رمزون میخواد بگه اینه خانوادت. نه تنها شما فقط ما رمزون مسجد بیای و ما رمزون بگه غیبت نکن، ما رمزونه، تهمت نزن، ما رمزونه. این خوبه که در ما رمزون متذکر باشی، اما نه ما رمزون تنها، بعد از ما رمزون هم همین. یه دسته یک ماه زحمت میکشن. قرآن میگه، من نمیگم، میگه ولا تکونو کلتی نقضت قصدها من بعد قوت انکاسا، مثل اون پیرزن نباشید که از اول صبح زحمت میکشید این پشما رو میبا، شب میشد دوباره پشمش میکرد، میخوایی چه کار عاقلانه؟ یه ما اومدی در سیر الالله، چرا دوباره بعد از ما ترک شد؟ دیگه اول وقت نماز نمیاد، دیگه پامنبر پیدا نمیشه، دیگه اصلا به مسئله حفظ اعضا و جوار خود نیستی، در گناه بیباک بشی، مثل اون عربه آمد بپره رو چارپا از اون بر خود زمین، بچه ها خندیدن. پاشد این گرد رو از خودش زدود، گفت کل اول چرا میخندی مثل اول که سوار نشده؟ مارمزون بیاد منم مثل همون قبل از مارمزون. مارمزون ماه سیر انسان است، ماه سازندگی و شکل بخشی انسان است. اون کسی که از روزه ماه رمضان، از روزه عام میگذرد به روزه خاص است و به روزه خاص الخاص است و قلبشم روزه است، از غیر خدا برکناره، این از در ریان، یعنی دری که فقط مخصوص این دسته از افراد صائم است، وارد مقام و مرتبت و جلالتش می شود. اون وقت آقایان من یه مطلبی به شما بگم، گیر کردیم ما با آقایان دوستانمون که منزل ما اجتماع دارن، هر روز بحث و مطرح کردیم قبل از ما رمزون، هر کدام یه معنایی کردن، ما به معنای واقعی نرسیدیم، و اون این است که از سومولی نماز اینو نداره. من اونجا خودش هر کدوم یه رشته امتیازی دارن، اما این روز رشته امتیازیش عجیبه، از سومولی و انا اوزی به، روز مال منه، ولی جزای اون اینیست که من از این در صائمینی که دارم بحث میکنم وارد بشه مقامت رو درک میکنه، تنهایی نی، جزاشم خودم هستم، خودم که خدای تو هستم. مگه این چند ساعت عرض کنم خودداری کردن از قضا، این پیشگاه خدا چقدر ارزش داره که و انا اجزی به، من خودم جزای این روزه هستم. برادرها به این عبادت عظیم الهی به حمد الله موفقی، ولی سعی کنید روزه را از مرحله عام به خاص و از مرحله خاص به خاص الخاص ببرید، تا رستگاری من و شما از این در عمیق مربوط به باب الصائمین که به نام باب الریان است انشاءالله رستگار بشه. نکته ای براتون عرض بکنم و اون اینه که اصلا ما رمزون نفسش، نفس کشیدنش عبادت، هیچ تو مکه نفس کشیدن من عبادت، نه نه، یا سایر اعمال عبادی، من الان روز جمعه دعای ندبه میخونم، این نفس کشیدن من عبادت که نه، میگه فقط ماه رمضان این نفسی که میکشی عبادت، من او رو به عنوان عبادت، از همین اندرون از طعام خالی دار که در اون نور معرفت بینی، اون وقت بعد خواب در این ما عبادت. شما که شب میخوابی یا روز میخوابی، خواب شما در ماه رمضان عبادت. این روزه رو به افطار که رسوندی، یه قسمت پرونده هر شب مورد عفو قرار میگیره. این بیان پیغمبر جابر، هازا شهر رمضان من صام نهاره و قام فردا من لیله و عف بطنه و کف لسانه خرج من ذنوبه که خروجه من شهر. جابر کسی که ماه رمضان را روزدار باشه و شب را مشغول به عبادت باشه، و علاوه بر این شکمش رو حفظ کنه و شهوتش را کنترل کنه و خود را از گناه حفظ کنه، خرج من ذنوبه که خروج این میشه. روز شب عید فطر همچی که این آب جوشو برداشت، از کلیگه گناهاش آمد بیرون. جابر گفت یا رسول الله عجب حدیث عالی، عجب این ماه رمضان خودش مطهره پاک کننده است. الها چه لطفی. پیغمبر فرمود سلمان ما اشد هذه الشروط، شروطش مشکله. بله، نه روزه عام که من فقط نه اکلی و نه شربی، این سه مرحله را طی کنم، اگر طی کردم اون مقام و مرتبت برای من فراهم میشه در سیر به عوالم ملکوت. خب امشب در 12 شب با کم زیاد از اول ما تا به حال در ابواب بهش صحبت کرد. تا شب قدر یکی دو سه شب دیگه من باید عرض کنم، اما فردا شب مستقلن در باب امام حسن مجتبی صحبت میکنیم. به امید خدا از آقایان تقاضا کنم اولا فردا شب رو یه چند تا نقلم شده سر سفرتون بگذارید، سفرتون رو سفره رنگین کنید. شاید اگر این برنامه پخش بشه دیگرانم بدونن ما در مسئله مربوطه به امام حسن مجتبی هیچ اختلافی نداریم، هیچ. من امشب میخوام این توصیه رو بکنم که فردا شب دیگه نگذشته باشه. و این مسئله اینه که اون شب امام حسن متولد شد، اولین پسر تو خانواده بود، به اصحاب به آقا امیرمون گفتن آقا سور باد بدید، خودتونم فر بودید، کسی که مکه میره، کسی که عروسی میکنه، کسی که بچه دار میشه، کسی که خونه میخره خوب اطعام کنه، خودتون فرمود بیاید. اومدن سر سفره امیرالمومنین روز 15 سال بعد. یکی از صحابه گفت امسال من میدم، سال بعد یکی دیگه، همجور کشیده شده تا فردا شب. فردا شب بچه ها میان نجف، میان پشت در خونه قاشق زنی میکنن، میگن لولا ابو محمد ما جئنا، ای صاحب خونه اگر ابو محمد نبود ما امشب به گدایی نمیومدیم. در خونه را باز میکنن، ماجینه میدن و پول میدن. فقرا فردا شب سر سفره نعمت کریم آل عصمت حسن ابن علی می نشینن. آفرین باد به ملت ما، چه ملت آقایی داریم. من تو این نونوایی های این محل که شنیدم، شهرستان هم زیاد، فردا نونوایی ها اکثرشون به افراد مجانی نون میدن. چقدر افطاری فردا افراد خیر خواهند داد، چقدر سفره ها رنگین میشه. به نام حسن ابن علی کریم آل عصمت. یادتون باشه فردا شب من میخواستم یه تکلیفی هم بکنم، نه هر کی بتونه، نه همه آقایون، هر کی بتونه فردا شب بیاد برای امام حسن یه دونه گل دستش باشه. اگر بدونید چه صحنه‌ای به وجود بیاد، آدم جونش هم فدا امام حسن میکنه. حالا یه گل که مسئله اینی، ما با یه گل سر سفره با برکت حضرت حسن ابن علی بنشینیم انشاءالله. من فردا شب از بحث خارج میشم، مستقلن راجع به حسن ابن علی صحبت بکنم. دعاها آمین میگید. خدایا به حسن ابن علی ما را ببخش و بیامرز. ماشاءالله به این آمین شما. به حسن ابن علی ما را از گرفتاری ها نجات بده. به حسن ابن علی عواقب ما را خطب بخیر. به حسن ابن علی این گرانی را از این جامعه بردار. من رفتم در خدمت حضرت آیت الله آقای رفسنجانی با آقایان وعاظ امروز و شاید حدود نیم ساعتم با کم زیاد ایستادم صحبت کردم. عوارض و گرانی ها و از کجا و کجا و کجا ما رو منبر انتقاد از دولت یا اوضاع نمی کنیم، چون به نفع امریکاست. به خود آقایون میگیم، اونام که ختم مادر همسر حداد عادل این دانشمند عالی مقام در مسجد بودن، من با ایشان هم نکاتی گفتم که بعضی از مسئولین کشور بودن. اما در اینجا هم به آقایان، اونام به ما توصیه میکردن شما به مردمم سفارش کنید. حالا وقت گرون فروختن و تعدی به حق مردم نی، این بار تورم یه مش کارگر و یه مش کارمند مظلوم رو زیر بار تورم میبره. یه دسته که راحت هم بیاید این فردا شب یا این ایام، من این قیمت ها رو گفتم سال قبل، امسال به ایشان گفتم، هم جناب حجت الاسلام آقای اکرمی صحبت کرد هم من، و ایشون هم جوابهای قانع کنندهی در مسائل گرفتاری کشور وقتی ایشون بیان میکردن، اصلا من دگرگون میدم چقدر سخت و چقدر مشکل واقعا اداره کشور تو این شرایطی که الان نمونه هاش رو در این نیویورک دارید مشاهده میکنید. دنیا این بوش آلوده مسیحی یهود، این دوتا رگ داره، یه رگ رگش مسیحیه، یه رگش هم رگ یهوده. ما گرفتار بلاییم دیگه. الان وقت گذشته، نمیتونم رو این باب عرایزی عرض کنم، ولی در هر حال به آقایان عرض بکنم شما نسبت به مردم رؤوف و مهربان باشید. در این ایام ماه رمضان همه وقت به یک منفعت کمی اکتفا کنید، خدا برکت بده. این مشتری رو میشناسی، میبینی این بیچاره میاد. من یه رفیقی دارم میره دم قصاب خونه وای میسه در یه جای خاص که حالا نگم، شما یه وقت رد چید بشناسین. او گوشه وای میسه میبینه یه زن میاد بگه 100 تومن گوش، آشغال گوش میخواد. اینا تو مملکت ما هستن. من یه شب راجع به این مسئله در خدمت باید عرض بکنم، عرض بکنم انشاءالله. ولی آقایون محبت کنید، صفا کنید، بزرگواری کنید، به مردم خدمت کنید. خدا میدونه چه نعمت بزرگی. خدایا این گرانی را از این جامعه بردار. اون چه خیر است به همه ما مرحمت بفرما. به این کشور و ملت و مقام معظم رهبری به آبروی زهرا برای رفع همه گرفتاری ها توفیق مرحمت بفرما. خدایا هر کسم الان از منزل آمده اینجا پای منبر حاجتمنده، الها حاجت چو برآورده به خیر بفرما. آقایون بعضیا به من میگن فلان مصیبت، فلان مصیبت نخوندید. نه حالا ما یه 5-6 شب دیگه هست، من اون مصیبت هایی که نخوندم میخونم به امید خدای تعالی. ولی امشب میخوام دست رو ببرم به دامن یک آقای که مصیبتش و مظلومیتش در واقع عاشورا از همه عجیب‌تر. ما یه حاجی واعظ داشتیم خدا بیامرزش، مگه پامین برای این میتونست کسی گریه نکنه؟ خدا بهش داده بود تا آشش یه نمک ریخته بود، این وقتی سلام به امام حسین میکرد عشقای مردم جاری میشه. ایشون گفت من رفته بودم سفر مرداد ما، بعد که برگشتم یادم افتاد من 7-8 روز رفتم این باغچه های ما آب نخورده. گفت فوری لباس کندم و یک آب پاشو پر کردم و شروع کردم به آب دادم. رسیدم کنار یک شاخی گل روز، دیدم این گل روز پژمرده شده ولی کنار اینم یه شاخه است، این قنچه است، این قنچه ساقش استعدادش از دست داده در اثر تشنگی، این خم شده، این صورت قنچه روی این گل پژمرده. من تا اینو دیدم زدم به گریه، همونجا رو زمین نشستم. های های، زنم دوید، دخترم دوید، فلانی چه شد، چطور شد؟ گفت بیاین شما ببینید این قنچه رو چجور خم شده رو این گل. بل گفت من الان رفتم سراغ اون صورت علی اصغر که رو شونه بابا خم شد در اثر تشنگی. التماس دعا، هر کی گرفتاره بسم الله دامن علی اصغر رو بگیره. امام صادق فرمود هر وقت کارتون سخت شد 3 بار بگید به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم. گفتن آقا مظلوم کیه؟ فرمود مظلوم از علی اصغرم، شما مگه سراغ دارید؟ مظلوم علی اصغر حسینه. چند نفر بودن آقایان تو واقعه عاشورا تیر به گلوشون آمد. یکی بچه ای از صحابه، این تو خیمه وقتی آقا رفت نتونست طاقت بیاره، این از لابلای پای این اسبا اومد کنار سیر شهدا، پای حضرت گرفت، عمو عمو عمو، ای تکون داد. آقا برگشت دیدیم بچه از کجا آمدی؟ زیر بغلش رو گرفت، سید الشهدا بلندش کرد، ببوستش، تیر آمد به گلوی این بچه. آی سید الشهدا سوخ، یه بچه زمین میخوره، ببین چه حالی پیدا میکنه. یه بچه دیگه رو دامن امام حسین روزه چه شب بخونم، اون یتیم امام حسن عبدالله بود که تیر زدن رو دامن سید الشهدا به گلوش پرپر زد. یک تیر دیگه هم به گلوی علی اکبر آمد، وقتی وسط میدون شروع کرد به جنگ و رمیه به سهمن فوقع فی حلقه، ابوالفرج میگه یک تیر آمد به گلوی علی اکبر و تمام رگهای گردن علی اکبر رو برید. اما عجیب از این تیر آخریست که به گلوی بچه شیرخوار امام حسین. های ها های ها، دیگه این مصیبتی است که خود امام حسین پیغام داده لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقیل طفلی فعبو ان یرحمونی، ای کاش شما بودید میدیدید به بچه شیرخوار من رحم نکن. آقا وقتی این بچه دم خیمه نالش بلند شد، دم خیمه، حضرت فرمود هل من ناصر ینصرونی، این بچه خودشو پرت کرد. آقا دید زن و بچه هیاهویی شد، برگشت چیه خانم چی شد؟ گفت آقا هر وقت شد وقتی شما گفتید آیا کسی هست منو یاری کنه، علی اصغر خودشو پرت کرد، فرمود بیار بچه‌مو ببوسمش. دم خیمه ها خواست ببوسه، تیر آمد به گلوی این بچه. این یه بیان. یه بیان فرمود نه، اینو بعضی از محققین خیلی عالی تحقیق کردن، از پیاده شد زرهشو در چون تو میدون حله کردن، من چی بگم، او کردن امام حسین اومد چون به خواهرش، خواهرش گفت آقا جان برو به اینا بگو کی هستی، گفت خواهر جون رفتم گفتن اما هم کردن. حله کردن، حله حله، نذاشتن صدای امام حسین برسه. آقا اینجا زره و درمون، خواهر جون قبا بیار، قبا پوشید، عبا بیار، عبا بود، برنوس بیار، گذاشت سرش، یه شالم بیار، یه شال زرد آوردن دورش بستن، از اسب پیاده شد، شتر سوار شد، بالا بچه رو بیار. بچه رو آورد گرفت زیر این عبای خرمایی رنگ. لشکری که قومی کرد گفت ببین قرآن آورده میخواد قسم بده، خب اول چرا حالا؟ همه اومدن رو رکاب ها رو شونه هم، آقا دیگه صدا در نمی اومد. ببین چه صحنه ای رو درست کرد. فرمود مردم شما به من جنگ داری، من با شما جنگ دارم، اما ترانهو، آیا نگاه نمی کنی؟ چی رو؟ اینا سر کشیدن و اطراف دیدن آقا دست برد زیر عبا، قنداق هم نبود، قنداق نبود، یه پیرن تنش، این پیرن رو پشت گردن این بچه گرفت، این بچه رو بلند کرد، این بچه دست و پا هم نمیتونه. گریه کنای تهران میان شب اینجا، شمایی که تا پایین الان نشستید هر جا هستید صدا منو میشنوید، امشب به حاجت گریه کنید. این بچه نمیتونست دست و پاشو تکون بده از اثر تشنگی. فرمود کیفه یتلذا عطشا. تلذی میدونید چیه؟ من خودم چند بار این کار کردم، ماهی بوده افتاده بیرون، آمدم دیدم الحمدلله زنده است، لبش میخوره به هم، انداختم تو آب، بد بودم دو مرده. این وقتی این ماهی به تلذی بیفته آب بخوره یا نخوره میمیرد. آقا فرمود لشکر آی مردم بیرم، این بچه من به تلذی افتاده. نمیدونم چه حال گرمی امشب، هر شب هم اینجوره، شما با دست پر میرید، فردای شب اول قبل این اشکا رو بدید به امام حسین. آقا فرمود اگر فکر میکنید من این بچه رو بهانه کردم خودم آب میخوام، بیا این بچه این بچه رو ببرید سیرابش کنید به من برگردانید. حواس جمع من چی میگم؟ چی گفتم خونچه رو؟ یه وقتی آقا سر این بچه خم امام باقر فرمود ایستاده بودم، امام باقر میگه ایستاده بودم میدیدم خونه گلوی علی رو تو دستش گره، عین آب وضو به محاسنش مالی. ای خدا بیامرزه اون رفیق ما رو، گفتم میدان قیام دیدم یکی از دوستانم بچه رو دستشم ولی تکیه به دیوار، حیران رفتم جلو، فلانی چته؟ گفت این بچه دیفتری داشته، آمدم ببرم دکتر تورا مرده. این دل شب نمیدونم چه کنم، نه مسجد بازه نه قبرستان بازه، نمیتونم ببرم پیش مادره. چشم بیاش میمونه؟ گم من سرمو گذاشتم به دیوار، های های گریه کردم. لا اله الا الله. گفت فلانی ناراحتت کردم، گفتم نه به خدا، به تو و بچهات کار ندارم. من الان فهمیدم چرا حسین این بچه رو گرفت زیر عبا آبور پشت خیمه ها، دیگه پیش مادرش نبود. یه جمله دیگه بگم عزیزان من شروع کنن. مرحوم نظام گفت چرا علی اکبر رو دفن نکرد؟ چرا هیچ یکی از اصحاب رو دفن نکرد؟ فقط علی اصغر رو دفن کرد. یعنی مردم دیگه این بچه طاقت سم از ما.
آزادگان عالم و مردان روزگار، آزادگان عالم و مردان روزگار، شیران شرزه در همه میدان کارزار، خرد و کلان، به به خرد و کلان، چو دایره بر گرد هم نهند، از محور آورند برون چرخ کجمدار. خرد و کلان، چو دایره بر گرد هم نهند، از محور آورند برون چرخ کجمدار. در مکتب حسین و علی خواندند و بس، درس شجاعت و شرف و عزت و بقال. در مکتب حسین صغیر و کبیر نیست، در مکتب حسین صغیر و کبیر نیست، گو پیر سال خورده و گو طفل شیرخوار. در مکتب حسین صغیر و کبیر نیست، گو پیر سال خورده و گو طفل شیرخوار. درسی که در درسی که سال خورده به عمری گرفته یاد، نوزاد طفل خاند از ازبر به شاهکار. درسی که سال خورده به عمری گرفته یاد، نوزاد طفل خاند از ازبر به شاهکار. تدریس شیرخواره ز پستان مادر است، شیری خورد به به شیری خورد که شیر نخورده به روزگار. تدریس شیرخواره ز پستان مادر است، شیری خورد که شیر نخورده به روزگار. شیر به پنجه آی شجاعی، شیر به پنجه میشکند پشت دشمنش، این شیرخواره با نگهی میکند شکار. شیر به پنجه میشکند پشت دشمنش، این شیرخواره با نگهی میکند شکار. آهست لب به گوش پدر برنهاد و گفت: بابا مبارک از طرافت کارزار. بابا دیدم از میخانه، دیدم از میخانه هی مستان عشق آید برون. به به دیدم از میخانه هی مستان عشق آید برون، عزم کردم پر کنم من هم سبوی خویش را. دیدم از میخانه هی مستانه عشق آید برون، عزم کردم پر کنم من هم سبوی خویش را. بابا یه کلام، منت از منت از دونان، منت از دونان، چو دیدم آبرو را میبرد. مرد مردانه نشان دادم جلوی فکر میکنم عرفه بود یا کی بود، یادم از حرم اومدم بیرون، حرم ابی عبدالله، یه نفر گفت سید جات خالی بود، گفتم چی جام خالی، چی شده؟ گفت نمیدونی یه منظره عجیبی من دیدم. گفتم چی دیدی؟ گفت دیدم که یه خانومی نشسته، متوجه نبودم، دیدم یه چیز خدمه حرم خدام ها، این چادر این خانومو گرفتم از حرم بیرون میکنم. میگه برو برو بیرون، اینجا این کارا نکن. گفتم میره چی کار میکرد؟ گفت نشسته بود تو حرم زیر چادر بچهشو شیر میداد. گفتم اینجا بچه از تشنجی جان داده، تو بچه خودتو شیر. به 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 بانجی زد جانم. به 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 بزرگان فرمودن من چیکار کنم؟ از اینها شنیدم از بزرگان. میرزای قمی تو خونهش روزه هفتگی داشت، روزه خان میگه هر هفته رفتم روزه بخونم، جلو مجره فرمود روزه علی اصغر، هر هفته رفتم جلو مجره روزه علی، گفتم آقا من روزه دیگه هم بلدم، شما همیشه واسه من میفرمایید روزه علی اصغر. فرمود اون یکی سربازای ابی عبدالله همه با پای خودشون اومده بودن میدان، علی اصغر رو باباش آورده. همه بگی روزه من اصغرم، نور دل ربابم، به آسمان عشق آفتابم، منم گل و باغ و بهار حسین، منم همه دار و نه
جانم به این نالته.
خدا خیرتون بده، منم زیاد مدنتون نکنم، روزه رو گوش دادیم، موندم کجاشو بگم. کجای روزه رو بخونم؟ گوش دادی آقا چی فرمود؟ گرفت رو دستش همه قرآن و جان زهرا کسی بلند نشه. هم پاشیده بودم گلویت رازم پاشیده بودم، بساط آب را برچیده بودم. جانم علی اصغرم، تمام صوتی تو آی نفس دارا، تمام تارهای صوتی تو ز بی آبی به هم چسبیده بود. خیر بدم این ناله ای که اینجور داره اداره میکنه مجلسون، حالا کنایه فهماش بیشتر داد بزنن. میان آسمان ها هر فرشته، میان آسمان ها هر فرشته زهم جرم تو را پرسیده بود. اینجا رو روزه رو خوندن حضرت آقا چقدر خوشگل فرمودن، منم والله خجالت میکشم. گفت برده بود سیرامش کنه، چه کنه اون مثلا برات زد که چه کنه اون مریض. بیار جلو نظرت، گرفت علی اصغر رو میخواد برگرده. خوب دقت کن، حسین دیگر پرستویی ندارد، حرم خواهد رود روی ندارد. احبل آلا خوندن داره این مجلد، جایش و جایی امام رعوفه، امام نفرین نمی کنه، اما نمیدونم چه صحنه ای ابی عبدالله دید، صدا زد الهی هر من از غم بسوزی. شب علی اصغر ها، الهی هر من از غم بسوزی، که دیگر هنجر طفلی ندوزی. آه آه آه. بگم بازم شاید شما بودید، امام نمی فرمود الهی هر من لب را ببندید، الهی هر من لب را ببندید، که برغم دیده بابایی نخندی. یکی دیگه چم بگم و خدا نگهدارتون، چند شبه داره تموم میشه، معلوم نیست سال دیگه کیا زنده باشن و این ساعت راه بدن بر علی اصغر گریه کنی. صدا
چون من ز تو شرمنده هستم، به تو آبی نداده زنده هستم. نه نه نه، هر کی محتاجه از این جیگرت بگو یا زهرا.
بنده گنداقت حروم نشه این بیت ها، حاجه ها میخواد دعا کنه، همه رو دعا کن بلخص رئیس جمهورتو.
بند قنداقت به دلها بند زد رو دست شعری، بند قنداقت به دلها بند زد، باقبان را کش تا لبخند زد.
اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بسمک العظیم الاعظم بحق الحسن و الحسین یا الله. اللهم عسل مقاصدنا ويسر مطالبنا، اغفر لموتانا، عد ديوننا، سلم ديننا ودنيانا، أيد علماءنا سيما قائدنا، واحفظ إمام زماننا، واحفظ جلساء مجلسنا بمحمد و آل وعجل.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8